ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. ادامه بارش سنگین برف در برخی مناطق غرب و نوار شمالی. حجم برف روبی در محورهای مواصلاتی استان گیلان به بیش از 3 میلیون متر مکعب رسیده. وزیر امور اقتصادی و دارایی از انتشار اسامی ابر بدهکاران بانکی و درج آن بر روی تارنمای بانک ها خبر داد. آقای خاندوزی: اصلاح رابطه تولید کنندگان و مردم با بانک ها از اولویت های وزارت اقتصاد. و از چین تا روسیه، تحکیم روابط ایران با دو عضو دائم شورای امنیت، سفر آتی رئیس جمهور ایران به مسکو در کانون توجه محافل منطقه‌ای و بین المللی قرار گرفته است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم‌ها، آقایان، هموطنان عزیزم سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی هستم و خبرهای بامدادی امروز رو از رادیو ایران تقدیم حضور شما میکنم. ادامه بارش برف و یخبندان برخی مناطق و ادارات را در نیمه غربی کشور به تعطیلی کشاند. در استان کردستان تمام ادارات به غیر از دستگاه‌های خدمات رسان امروز تعطیل است. دانشگاه‌ها و مدارس استان هم به جز برای دانش آموزانی که امتحان نهایی دارند تعطیل است. مدارس در برخی مناطق استان‌های همدان، آذربایجان شرقی و غربی، چهارمحال و بختیاری و لرستان هم امروز غیر حضوری است. در استان لرستان بر اثر بارش شدید برف راه بیش از 250 روستا مسدود شده. بارش شدید برف در برخی مناطق استان گیلان از جمله در ارتفاعات هم موجب مسدود شدن برخی راه‌های روستایی شده و بازگشایی آنها آغاز شده است. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان گفته حجم برف روبی در محورهای استان تا کنون 3 میلیون متر مکعب بوده. ارتفاع برف در گردنه الماس در این استان به بیش از 1.20 متر رسیده. امدادگران به ده‌ها خودروی گرفتار در برف در محورهای مواصلاتی استانهای گیلان و مازندران امداد رسانی کردند. برای اطلاع از آخرین وضع راه‌ها، ارتباط ما با معاون عملیات پلیس راه راهور ناجا برقراره. سرهنگ محبی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. بفرمایید که با توجه به بارش سنگین برف در نیمه‌های غربی و نوار شمالی الان وضع راه ها به چه صورته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو ایران.
متشکرم.
در 28 استان در کل کشور ما شاهد بارش برف و باران هستیم. در محورهای شمالی استان، در محورهای شمالی کشور، اهم از سیروسکو، حراز، چالوس شاهد بارش برف هستیم. در این ساعت محور چالوس از روز گذشته به علت بارش سنگین برف مسدود شده
و همچنان هم مسدوده.
بله، همچنان مسدوده. صبح امروز شاهد در 3 نقطه شاهد سقوط بهمن بودیم. همکاران راهداری در حال پاکسازی محور هستند. برخی محورهای استانهای اردبیل، زنجان، همدان، مرکزی قم، اصفهان، فارس، کرمان، سمنان، البرز، تهران، مازندران، گلستان شاهد بارش برف و باران هستیم. 9 محور اصلی ما در استانها مسدود شده که از جمله محور چالوس، آزادراه تهران شمال، دهگلان، حسین آباد، آزادراه خرم آباد، پل زال، محور ایران شهر، سنندج کامیاران، سنندج مریوان، توره بروجرد مسدود شدن و شاید اکثر محورهای مواصلاتی استانهای سراسر کشور لغزندن. در محورهایی که تردد آزاده، بدون زنجیره چرخ امکان پذیر نیست. رانندگانی که زنجیره چرخ نداشته باشن، همکاران اجازه تردد نخواهند داشت و در کل توصیه میکنیم شرایط مناسبی برای سفر کردن.
بسیار سپاسگزارم از شما سرهنگ محبی، معاون عملیات پلیس راه راهور ناجا. اما بر اساس اعلام سازمان هواشناسی امروز هوای بیشتر مناطق کشور برفی و بارانی است. از اواخر فردا و پنج شنبه هم قرار است سامانه بارشی جدیدی از سمت غرب و شمال غرب وارد کشور شود که استانهای ساحلی خزر، دامنه‌های جنوبی البرز و دامنه‌های زاگرس مرکزی را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. دمای هوا در ورزقان در آذربایجان شرقی به 28 درجه زیر صفر رسید. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
طی 24 ساعت آینده در نوار شرقی کشور، شرق سواحل دریای خزر، جنوب و مناطقی از البرز مرکزی در استانهای البرز، تهران و مازندران سامانه بارشی همچنان فعال خواهد بود. شدت بارش ها هم امروز در استانهای فارس، کرمان، هرمزگان، جنوب بوشهر و سیستان و بلوچستان خواهد بود. روز چهارشنبه فردا نیز در بیشتر مناطق کشورمون آسمانی صاف همراه با ماندگاری هوای سرد رو انتظار داریم و فردا هم در استانهای سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان احتمال بارش فراکنده وجود داره. روز پنجشنبه سامانه بارشی از غرب و شمال غرب وارد کشورمون میشه و به تدریج سواحل دریای خزر رو در بر میگیره و روز پنجشنبه در دامنه‌های جنوبی البرز از جمله در قزوین، البرز و تهران هم بارش فراکنده برف رو خواهیم داشت. بارش‌ها در روز پنجشنبه در غرب مازندران، شرق گیلان و همینطور غرب استان کردستان، کرمانشاه و جنوب آذربایجان غربی شدت بیشتری خواهد داشت. سردترین مراکز استان امروز اردبیل و سنندج گزارش شدن با دمای حداقل 17 درجه زیر صفر، تبریز 16 درجه زیر صفر، ارومیه 14 درجه زیر صفر و سردترین نقطه در کشور هم مربوط به آذربایجان شرقی بوده در ورزقان که دمای حداقل امروز به 28 درجه زیر صفر رسید. تهران هم امروز آسمان ابری هست همراه با بارش فراکنده، گاهی وزش باد شدید خواهد بود.
با توجه به شرایط جوی نامساعد، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اعلام کرده مسافران پیش از مراجعه به فرودگاه‌های کشور حتماً از طریق شماره 199 از وضع پرواز خود آگاه شوند. انتشار اسامی ابر بدهکاران بانکی و درج آن بر روی تارنمای بانک‌ها. وزیر امور اقتصادی و دارایی از انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی و درج آن بر روی تارنمای بانک‌ها خبر داد. آقای خاندوزی در گفتگو با رسانه ملی افزود:
این اتفاقی که خب رخ داده، یعنی شما اگر مراجعه کنید بر روی سایت بانک‌های دولتی
اسامی اینها،
بله،
هست.
در صورت مالی چه سال گذشته اونها تحصیلات کلان مشخص شده که چه اشخاصی، یعنی دقیقاً اسم فرد یا اون شرکتی که به عنوان کلان بدهکاران بد حسابه. یه وقتی هم هست یه شرکت تولیدی است خیلی تحصیلات کلانی گرفته اما خوش حسابه، داره در مسیر تولید استفاده می‌کنه. این وظیفه دولت و وزارت اقتصاد هست که حمایت بکند اگر کسی می‌تواند وارد پروژه‌های بزرگ بشه.
الان من اینو برای مردم باز بکنیم، یعنی اگر کسی بخواد بداند در بانک‌های دولتی ابر بدهکاران کیا هستند وارد سامانه و
سایت بانک‌ها شدند. این اطلاعاتی که به ما نشون دادند بانک‌ها که این اتفاق رخ داده،
انتظار اینه که اقدامات خوبی که شما در بانک‌های دولتی کردید در بانک‌های دیگر هم
من با همکاری و قدرت نظارتی که بانک مرکزی خواهد داشت برای سایر بانک‌ها هم اجرا خواهد شد، چون خواست آقای رئیس جمهور به عنوان رئیس جمهور کشور هستند نه فقط بانک‌های دولتی.
و دوم اینکه فرمودید که در سایت گذاشتن و شما هم خواستید و جلسات مختلفی بوده و نتیجهش این شده، ما که یک کار نمایشی که نمیخوایم بکنیم. آفره. هر لحظه مردم رفتن در سایت بانک‌های دولتی باید اسامی ابر بدهکاران رو ببینن.
حتما در صورت نبودش گزارش بدن به وزارت اقتصاد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت در وزارت اقتصاد و دارایی برنامه کوتاه مدتی تحت عنوان اصلاح رابطه تولید کنندگان و مردم با بانک‌ها را در نظر گرفته.
نهاد بانک باید قوی، ارزشمند، پاسخگو و مقتدر باقی بماند، بره به سمت در واقع اصلاحاتش. بنابراین ما ضمن تشکر از تمام دستاندرکاران شبکه بانکی که در طول این سالها تلاش کرده اند، باید بریم به سمت برنامه اصلاح. ما در وزارت اقتصاد و دارایی دولت یک برنامه کوتاه مدت داریم، عنوانش رو گذاشتیم اصلاح رابطه تولید کنندگان و مردم با بانک ها. این به عنوان قدم اولی که جامعه هم به مصابه مردم و مصرف کنندگان خردی که بیشتر مسئله دسترسی های عادلانه به تسهیلات براشون مهم هست و هم تولید کنندگان که قوام و پایه و ستون فقرات اقتصاد هستند، چون اشتغال فرع بر تولید، صادرات فرع بر تولید، سرمایه گذاری، همه اینها بتوانند با یک رویکرد جدیدی با بانک ها مواجه بشن.
افزایش واردات نهادهای دامی با وجود کاهش دام، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از افزایش واردات نهادهای دامی با وجود کاهش تولید کننده های گوشت و مرغ در کشور خبر داد. آقای زنگنه با تاکید بر ضعف نظام بازرسی در کشور گفت قبل از پرداخت ارز 4200 تومانی از یکی از نهادهای دامی 7 میلیون تن واردات داشتیم، اما پس از ارز 4200 تومانی و کاهش تعداد دام ها و مرغ داری ها 9 میلیون تن وارد می شود.
ما در نظارت بر یک حلقه میگیم ضعیفیم، اما الان میخوایم 20 حلقه رو میخوایم نظارت بکنیم. ما مورد داشتیم، فرد اومده به ظاهر خیلی سالم ارزو گرفته رفته جو وارد کرده، بعدن متوجه شدیم که این جویی که مثلا از فلان کشور اروپایی وارد کرده باید جوی کیفیت مطلوب 1 رو وارد میکرده، کیفیت 3 رو وارد کرده. ما چگونه میخوایم نظارت بکنیم؟ اتفاقا چون نظارت نداریم نمیتونیم 20 حلقه رو نظارت بکنیم. من یه مثال بزنم خدمت شما. قبل از اینکه ارز 4200 ما بدیم، از یکی از این نهادها ما 7 میلیون تن وارد می‌کردیم. بعد از اینکه ارز 4200 دادیم، کلی از مرغداری‌هامون تعطیل شده، کلی از دام‌هامون ضرب شده، الان داریم 9 میلیون وارد می‌کنیم. خیلی عجیبه. یعنی داممون کم شده، مرغمون کم شده، مصرف سرانه مردم کم شده. یعنی سرانه مردم الان در مصرف گوش حدود 7 کیلوه. این 20 سال 30 سال پیش بالای 100 کیلو بوده. یعنی مصرف و سرانه کم شده، اما جالبه واردات خوراک دام رفته بالا. کجا میره اینها؟ اینها میاد یا به صورت آزاد در کشور توزیع میشه یا داره قاچاق میشه.
مسئولان بهداشتی با توجه به افزایش مبتلایان به کرونا در کشور بار دیگر خواستار تزریق دوز سوم واکسن کرونا مشمولان شدند. تا کنون بیش از 12,850,000 نفر دوز سوم کرونا را تزریق کردند. تعداد واکسن‌های تزریق شده هم در کل کشور به بیش از 126,400,000 دوز رسیده. معاون سازمان نظارت بر تاکسی رانان شهر تهران هم از ممنوعیت فعالیت رانندگان تاکسی فاقد کار واکسن ضد کرونا از ابتدای بهمن خبر داد. به گفته آقای محتشمی پور تا کنون بیش از 5100 راننده تاکسی در تهران برای تزریق واکسن کرونا هیچ اقدامی انجام ندادند.
با همکاری که صورت گرفت با اتحادیه تاکسیرانی شهرهای کشور، بعد از تطبیق اطلاعات تاکسیرانان شهر تهران با اطلاعات ذخیره شده در دیتابیس واکسیناسیون کرونا، مشخص شد که 5177 نفر از راننده های تاکسی شهر تهران تا به امروز اقدام به واکسیناسیون نکرد. برای اینکه ما میزان اطمینان خودمون رو در شبکه برای جلوگیری از شیوع سوی جدید کرونا اومیکرون بالا ببریم، روز گذشته پیامکی مبنی بر ممنوعیت فعالیت این 5177 نفری که عرض کردم به تلفن همراه این راننده ها ارسال شد و اعلام شد که از ابتدای بهمن ماه به هیچ عنوان نسبت به ارائه خدمات حمل و نقل مسافر در شهر تهران اقدام نبایستی بکنن و ممنوع هستند. و در همین خصوص در سامانه هوشمند خودمون هم محدودیت های لازم رو برای خدمات اداری به این بخش از ناوگان تاکسیرانی اعمال خواهیم کرد.
از چین تا روسیه، تحکیم روابط ایران با دو عضو دائم شورای امنیت. در آستانه سفر رئیس جمهور کشورمان به روسیه، دورخیز ایران برای پیریزی روابطی متوازن در سیاست خارجی در کانون توجه محافل منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گرفته. معاون دومای روسیه گفته رئیس جمهور ایران پنجشنبه این هفته در مجلس دوما سخنرانی می‌کند. وزرای امور خارجه ایران و روسیه دیشب درباره سفر آقای رئیسی به مسکو تلفنی گفتگو کردند. گزارشی از محمود بلنداختر.
جهان چند قطبی، واقعیت عصر حاضر، جهانی که در آن قدرت در ابعاد مختلفش پراکنده تر از هر زمان دیگری شده. در این تقسیم جدید قدرت، آسیا دیگر آن قاره فراموش شده یک قرن پیش نیست. از حرکت صدها کشتی که روزانه در دل اقیانوس‌ها در حال حرکت به سمت شرقند، می‌شود این را فهمید که قرن آسیا آغاز شده و قاره کهن به کانون تولید و ثروت بازگشته. چین این دومین اقتصاد بزرگ جهان با میانگین رشد اقتصادی بیش از 8% در یک دهه گذشته متفاوت تر از بقیه ظاهر شده. اجرای توافقنامه راهبردی 25 ساله ایران با چین که به تازگی آغاز شد، به باور دوست و دشمن گامی مهم و البته متفاوت و معنادار در تعاملات بین المللی ایران و ساختن آینده است. اجرای توافقنامه با چین، آن هم در میانه تحریم‌های آمریکا، نه تنها نشان دهنده تلاش سکانداران دولت و سیاست خارجی کشور برای توازن بخشی به مناسبات کشور است، بلکه همچنین بدین معناست که چین نیز دیگر عبور از دیوار تحریم‌های آمریکا علیه ایران را غیر ممکن نمی‌داند. تلاش ایران برای توازن بخشی به سیاست خارجی را البته در رایزنی‌های چند ماه اخیر مقامات در تعامل با همسایگان از عراق و سوریه گرفته تا ترکمنستان، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان نیز میتوان دید. گام بلند ایران به سوی تحکیم روابط با روسیه، همسایه شمالی ما و این عضو دائم شورای امنیت نیز در همین راستا است. سفر قریب الوقوع آقای رئیسی به روسیه و برنامه‌هایی که میزبان برای این سفر چیده، از دیدار مفصل آقایان رئیسی و ولادیمیر پوتین گرفته تا سخنرانی رئیس جمهور در دومای روسیه، نه تنها نشانه ای از اراده ایران برای ارتقای بیشتر همکاری ها با روسیه است، بلکه همچنین نشانه ای در خور از توجه ویژه روسیه به گسترش همکاری ها با ایران هم هست. در واقع نکته مهم این است که علاقه و عزم برای درانداختن طرحی تازه در روابط چه بین ایران و چین و چه بین ایران و روسیه دو طرف است. از همین روست که از نظر بسیاری سفر قریب الوقوع رئیس جمهور کشورمان به روسیه تحول مهمی در روابط دو کشور و فرصتی برای گسترش و تعمیق روابط به حساب می آید.
تشدید حملات هوایی متجاوزان به یمن و کشتار غیر نظامیان. به دنبال حملات تلافی جویانه نیروهای مسلح به مسلح یمن به امارات، ائتلاف سعودی اماراتی حملات هوایی خود را علیه مناطق غیر نظامی صنعا تشدید کردند. جنگنده های سعودی دیشب با هدف قرار دادن ساختمان پارلمان یمن و ساختمان های مسکونی در پایتخت، شماری از غیر نظامیان را به خاک و خون کشیدند. فقط در حمله به شهرک لیبی صنعا هم 23 نفر شهید و زخمی شدند. و اختلال در ارائه خدمات عمومی و قطعی برق در پی وقوع طوفان‌های زمستانی در آمریکا و کانادا. وقوع طوفان‌های زمستانی در شرق آمریکا و بخشی از کانادا به همراه برف، یخبندان و بارش شدید باعث اختلال جدی در ارائه خدمات عمومی شده. گزارشات بیانگر قطعی برق حداقل 200,000 خانه در کارولینای شمالی، کارولینای جنوبی و جورجیا است. همچنین حدود 3,000 پرواز در آمریکا لغو شده و 8,000 پرواز هم به خاطر شرایط جوی با تأخیر مواجه شده. و حالا خبرهای ورزشی با اجرای آقای باقنده.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. رقابت‌های فوتبال جام حذفی کشور با شکست تیم‌های سپاهان و فولاد و صعود تیم‌های پرسپولیس، آرمنی و مصر و خیبر به مرحله 1/4 نهایی پیگیری شد. در آغاز مرحله 1/8 نهایی این رقابت‌ها، عصر دیروز تیم پرسپولیس با نتیجه 3-0 میزبانش ذوب‌آهن اصفهان را شکست و دو جواز صعود گرفت. آرمنی و معراک پس از تساوی 1-1 برابر میهمانش سپاهان اصفهان در وقت‌های قانونی و اضافه در ضربات پنالتی 4-3 حریف اسپانیش را از گردونه رقابت‌ها حذف کرد. تیم دسته ولی خیبر در خرم‌آباد با نتیجه پرگل 5-1 تیم لیگ برتری صنعت نفت آبادان رو برد و مثل کرمان پس از تساوی 1-1 برابر فولاد خوزستان در ضربات پنالتی با حساب 5-4 مدافع عنوان قهرمانی رو از پیش رو برداشت. در ادامه بازی مرحله 1/8 امروز نساجی مازندران با گلگهر سیرجان، مصر رفسنجان با پدیده مشهد و نفت مسجد سلیمان با خلیج فارس ماهشهر دیدار می‌کنند. ضمن اینکه دیدار امروز تیم‌های پیکان با استقلال هم به دلیل ابتلای 17 بازیکن استقلال به ویروس کرونا و به زمان دیگری موکول شد. پیکارهای کشتی فرنگی کشور انتخابی تیم ملی با شناخت نفرات برتر به کار خود پایان داد. در این مسابقات دو روزه که در سالن شهدای 7 تیر برگزار شد، محمد حسینوند پناهی، امیر حسین خانساری، بهنام مرادی، رضا عباسی، محمد الیاسی، هادی علیزاده، رسول گرمسیری، حمید رضا بادکان، حسین شکری و آرمان علیزاده عبدولی در روزان دهگانه به مقام قهرمانی رسیدند. سه نفر برتر هر وزن نیز جواز حضور در مسابقات بین‌المللی جام تختی در اسفند را دریافت کردند. مراسم برترین های فوتبال جهان در شهر زوریخ سوئیس برگزار شد و جایزه پوشکاش به مهدی طارمی نرسید. در این مراسم اریک لاملا بازیکن آرژانتینی سویا جایزه زیباترین گل سال 2021 تحت عنوان جایزه پوشکاش رو به دست آورد. روبرت لواندوفسکی مهاجم لهستانی بایر مونیخ هم با پیشه گرفتن از لیونل مسی و محمد صلاح به عنوان بهترین بازیکن جهان انتخاب شد. ادوارد مندی و توماس توخل دروازه‌بان و سرمربی تیم چلسی نیز به ترتیب به عنوان بهترین دروازه‌بان و مربی سال 2021 انتخاب شدند. و در ادامه هفته 22 رقابت فوتبال سری آ ایتالیا تیم میلان در ورزشگاه سن سیرو 2-1 مغلوب اسپزیا شد و با 48 امتیاز در رتبه دوم باقی ماند. ناپولی رده سومی هم با 2 گل بولونیا را برد و فیورنتینا با 6 گل از سده جنوا گذشت. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک بامدادی
خب بسیار سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. اما هم اکنون بشنوید گزارش‌های پیک بامدادی رو با اجرای همکارم آقای جریدی. درود بر شما.
ممنونم خانم مجدل حسینی. سلام و درود خدمت یکایی که شما همیهنان عزیز و ارجمند، صبحتون بخیر. ساعت 8:20:45 است. پیک بامدادی سه‌شنبه 28 دی ماه 1400 رو تقدیم حضورتون میکنم. لطفاً با ما همراه باشید. شماره پیامکی ما 3610.
تمامی شرکت‌های هواپیمایی موظفند ضمن حذف کف نرخی از قیمت بلیط و اعلام مراتب تمامی کانال‌های فروش و توزیع خودشون بلیط پروازهای داخلی را حداکثر تا سقف نرخی تعیین شده و به تفکیک مسیرهای پروازی که در تارنمای انجمن شرکت هواپیمایی هم برای مردم عزیز منتشر شده فروش برسونند.
اکنون یه بار دیگه وعده داده شده تا سال 404 از خورشید و باد 10,000 مگاوات خواهد بود. بحث ها بر محور حل مشکل طلب های گذشته سرمایه گذارا و امید به آینده میچرخه. اما بر اساس واقعیت ها تا کجا میتونیم پیش بریم و در حال حاضر چقدر توانایی و زمینه برای محقق شدن چنین وعده ای وجود داره؟
خانم شمس احسان عضو شورای شهر تهران به تازگی در اظهار نظری اعلام کرده در کلان شهری مثل تهران حدود 26,000 فضای ناامن شهری شناسایی شده. موضوعی که پیشتر از این هم خانم اردبیلی مشاور امور بانوان شهرداری تهران به اون اشاره کرده بود.
بله، پیک بامدادی رو تقدیم حضورتون میکنم. چند روز پیش در همین بخش خبری گزارشی در خصوص تعیین غیرمجاز کف قیمت بلیط هواپیماها داشتیم، موضوعی که خلاف آزادسازی قیمت ها بود و سازمان هواپیمایی کشور هم قرار بود این موضوع رو بررسی کنه. دقایق پیش این موضوع رو از سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری پیگیری کردیم.
در روزهای اخیر انجمن شرکت هواپیمایی با ابلاغ صورت جلسه به شرکت هواپیمایی تعیین کف نرخی حداقل قیمت فروش رو برای پرواز داخلی در واقع 600 هزار تومان اعلام کرده بود. با توجه به موقعیت صورت جلسه فوب آخری مصوبه شورای عالی هواپیمایی کشوری مبنی بر حذف کف نرخی از قیمت بلیط هواپیمایی، در واقع سازمان هواپیمایی موضوع رو پیگیری کرد و بر این اساس انجمن شرکت هواپیمایی با ارسال نامه خطاب به مدیران عامل شرکت هواپیمایی مصوبه فوق رو ملغا اعلام کرده. تمامی شرکت هواپیمایی موظفند ضمن حذف کف نرخی از قیمت بلیط و اعلام مراتب تمامی کانال‌های فروش و توزیع خودشون بلیط پروازهای داخلی را حداکثر تا سقف نرخی تعیین شده و به تفکیک مسیرهای پروازی که در تارنمای انجمن شرکت هواپیمایی هم برای مردم عزیز منتشر شده به فروش برسونن بدیهیه. هیچ کدوم از شرکت ها، تاکید میکنم، هیچ کدوم از شرکت ها مجاز به تعیین کف نرخی یا فروش با قیمت بالاتر از نرخ اعلام شده نیستن.
صحبت‌های آقای رضوی رو شنیدید، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در گفتگو با پیک بامدادی. اما در چند سال اخیر تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور به عنوان یک ضرورت مطرح شده. در رویکرد جدید عنوان شده تا سال 1404 قرار است 10,000 مگاوات برق از این طریق تولید شود. گزارش بشنویم از همکارم بختیاری.
مصرف گاز ایران حدود 7 برابر بیشتر از سرانه مصرف دنیاست. سالیانه حدود 82 تا 83 میلیارد دلار یارانه انرژی میدیم. در حال حاضر شورای عالی انرژی اعلام کرده تا سال 1410 تراز گازی کشور هم منفی خواهد شد. اکنون رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر میگه چاره‌ای نداریم جز اینکه بریم به سمت تولید برق بیشتر از خورشید و باد. آقای کمانی:
حتی در کشوری مثل ایران با این همه منابع گازی هم ما به مشکل خوردیم و توسعه های آتیمون رو نمیتونیم صرفا بر مبنای نیروگاه های فسیلی ادامه بدیم.
در بسیاری از شهرهای دنیا یارانه دولتی به نیروی خورشیدی تعلق میگیره. هزینه تولید در زمینه انرژی های خورشیدی و بادی کاهش پیدا کرده و رقابت بزرگی بین شهرهای آفتابی دنیا به راه افتاده. حالا باید بدونیم ما در استحصال انرژی خورشیدی کجا ایستادیم. قرار بود سال 1400 5000 مگاوات برق از خورشید و باد داشته باشیم. این عدد اکنون فقط 900 مگاواته، یعنی کمتر از 1/5 وعده‌های آن روز. اکنون یه بار دیگه وعده داده شده تا سال 404 از خورشید و باد 10000 مگاوات خواهد بود. آقای امیدی، معاون سرمایه‌گذاری ساتبا:
تغییر روی کردی تو وزارت نیرو صورت گرفته. این عزم جدید و اراده‌ام به خاطر شرایط کشور هستش.
خیلی زود در واکنش به وعده تولید 10000 مگاوات برق از خورشید و باد، رئیس انجمن تولیدکننده های انرژی های تجدیدپذیر میگه قرارها خوبه ولی هنوز تضمینی نیست. آقای ادیب‌زاده:
مثلا منابع مالی برای این عدد 10000 مگاوات معادل 34 میلیون بشکه نفته. آیا این رایزنی هاش توی حاکمیت اتفاق افتاده؟
معاون سرمایه گذاری ساتبا هم میگه به آینده امیدوارن و مشکل طلب‌های گذشته حتما تا پایان امسال حل میشه.
توی اعتبارات بودجه سال 1400 2500 میلیارد تومان ردیف بودجه دیده شده.
بحث‌ها بر محور حل مشکل طلب‌های گذشته سرمایه‌گذارا و امید به آینده میچرخه. اما بر اساس واقعیت‌ها تا کجا میتونیم پیش بریم و در حال حاضر چقدر توانایی و زمینه برای محقق شدن چنین وعده‌ای وجود داره؟ آقای سیگارودی، سخنگوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر:
نزدیک به 90000 مگاوات ما الان پیشنهاد روی میزمون داریم که از طریق حالا بخش خصوصی دریافت شده. برای همین 10000 مگاوات وقتی بخوایم احداث بکنیم، یک سری زیرساخت‌ها باید در مشارکت با سازمان‌های دیگری به جز ساتبا اتفاق بیفته.
اکنون طرح تولید 10000 مگاوات نیروگاه خورشیدی تا سال 1404 رو به فال نیک میگیریم و میتونه بهترین خدمت دولت 13 به محیط زیست ایران باشه. مهندس درویش، پژوهشگر منابع طبیعی، معتقد واقعیت اینه که وعده 10000 مگاوات شدنیه، اما به شرط عبور از تفکراتی که در بدنی وزارت نیرو همچنان مایلن اعتبارات به سمت طرح‌های دیگه بره.
در اواخر برنامه 5 ساله 6 هستیم و متاسفانه 1/3 اون چیزی رو هم که تعهد کرده بوده محقق نکرده و این باعث میشه که مردم و ناظران بی‌طرف نسبت به در واقع ادعاهایی که الان هم مطرح میشه که ما میخواییم 10000 مگاوات برق از طریق انرژی های نو انرژی خورشیدی تامین بکنیم شک بکنن. به نظر من اگر این اتفاق نمیفته به خاطر لابی پرقدرت تامین کننده انرژی های جایگزین، یعنی نیروگاه های حرارتی و سدهای برقابیه، و همچنان تاکید میکنن که نیروگاه های حرارتی و سدهای برقابیه که صرفه اقتصادی داره. دولت داره سالانه همین الان 300000 میلیارد تومان پول میذاره برای طرح‌های انتقال آب و سدسازی. پس بنابراین مشکلش تو تامین پول نیست، مشکلش تو اینه که اون بخشا پولا رو میقاپن و بعد به این بخشا پول نمیرسه. همین الان دولت توی همین لایه 1401 5 تا نیروگاه جدید حرارتی رو تصویب کرده برای تولید برق. خب چرا تصویب کردید؟ چرا میخواید دوباره نیروگاه حرارتی بسازید که بعد مردم رو درگیر مازوت بکنید؟
حالا پرسش اینه، چرخش اراده به سمت انرژی‌های پاک چگونه میخواد از چالش تفکرات غالب عبور کنه؟ سخنگوی سازمان انرژی های تجدیدپذیر:
مخالف احداث یا توسعه نیروگاه های فسیلی نیستیم. داشتن یک سبد متنوع از منابع انرژی های متفاوت، هم فسیلی و هم تجدیدپذیر، میتوانه امنیت بهتری را برای تأمین انرژی و برق کشور به ارمغان بیاره. این یک نگاه هوشمندانه است.
آیا توی این شرکت‌هایی هستند اشخاصی که توی تولید برق از نیروگاه‌های حرارتی و برق‌آبی حضور دارن؟ من می‌خوام ببینم این تغییر روی کرده در اونها هم اتفاق
افتاده؟ بله، خوشبختانه ما تعدادی از این شرکت‌هایی که ما مراجعه کردن شرکت‌هایی هستن که همین الان هم نیروگاه‌های در واقع حرارتی دارند، هم سال‌های گذشته در حوزه نیروگاه بادی فعالیت کردند. ببینید ما تعارف که نداریم، ببینید دنیا به سمت تغییر روی کرده حالا استفاده از منابع تجدید پذیر سالهاست گام برداشته، یعنی این باعث ضرر و زیان بنگاه اقتصادی خواهد بود هر چقدر که خودشون رو به هر دلیلی عقب نگردارن.
میدونیم سوخت های فسیلی فانی هن. میدونیم میشه 100 هزار مگاوات برق از خورشید و 45 هزار مگاوات از باد برق تولید کرد، اما وعده های دو دهه تا امروز به 900 مگاوات رسیده، یعنی کمتر از یک پنجم. فقط یه چیز دیگر رو باید بدونیم، اینکه نیروی برق حاصل از آب دیگه نه تنها یک انرژی سبز محسوب نمیشه، بلکه ده ها سال پژوهش نشون داده انتشار گاز متان بیشتر میشه و نیروگاه های برق آبی همچنان دلیل آسیب های محیط زیستی و اجتماعی شدند. تخریب زیستگاه ها و زمین های کشاورزی، تغییر آبراهه ها و سفره های زیر